بحثمون نیست. به مارکس و هگل و تویمبی اشاره کردیم، حالا تو این جلسه به سه اندیشمند دیگه اشاره میکنم که ویکو، کندورسه و آگوست کونت، که گفتم میخواستم اصلا به آگوست کونت بپردازم ولی دیدم بهتری که قبلش اینا رو توضیح بدم چون به نوعی وامدار این هاست، اینا هم خیلی خلاصه توضیح میدم و سعی میکنم راحت و ساده باشه تا اونجایی که میتونم. اول این کسی که تو این جلسه بهش میخوام اشاره کنم جان باپتیستا ویکوس، اندیشمند ایتالیایی قرن 17 و 18 بود زندگیش. یه دوستی من تذکر داد، چرا نمیگی؟ تذکر درستی بود. 1668 تا 1744 زندگی میکرد. یه کتابی داره ویکو که عنوانش هست اصول یه جدید. مرادش از این علم جدید همین فلسفه نظری تاریخه که ما داریم راجبش حرف میزنیم، اینکه تاریخ آیا یه سیری داره سیری نداره، حالا این به چه دردی میخوره. تو پرانتز بگم این فقط اصلا بحث ویکو نیست، کسایی بودن که میگفتن حتما شما باید راجب تاریخ اصلا نظر بدی، اصلا باید بیای انقدر کلان ببینی و موضوع رو، مخصوصا مثلا فلاسفه انقدر موضوع رو کلان ببینن و از بالا و بیرون ببینن، بعد این مسائل جزئی رو با مدل کلانی که دارن میتونن خیلی راحت حل و فصل کنن. یعنی خیلی ها این شکلی میدیدن، لزوما نه همه فلاسفه نظری تاریخ، اما خیلی ها این شکلی میدیدن. اینو تو پرانتز گفتم. پس یه کتابی داشت ویکو به اسم اصول یک علم جدید. این علم جدید هم همین فلسفه نظری تاریخ بود، منظورش این بود، یعنی اصول فلسفی نظری تاریخ رو به نظر خودش میخواست تو این کتاب بیاد مثلا شرح بده. تو این کتاب ویکو میگه که وقتی ما به تاریخ گذشته بشر دقت میکنیم میبینیم که هر قوم یا ملتی، حالا یه جایی از اقوام استفاده میکنه یه جایی از ملل استفاده میکنه، حالا فرق نمیکنه، هر قوم یا ملتی از سه مرحله میگذره. بنابراین اگر هم همین الان یک ملتی هست که از یکی از این سه مرحله نگذشته، بدونید که حتما وارد یکی از این مراحل خواهد شد در آینده. این سه مرحله چه مراحلی بودن؟ یکی مرحله ربانی یا مرحله الهی به یک معناست جفتش، دومی مرحله قهرمانی، سومی مرحله انسانی. یعنی هر قوم یا ملتی این سه تا مرحله رو حتما داره، حالا ممکنه الان مثلا تو مرحله دومش باشه مرحله اولش باشه، ولی حتما این سه مرحله رو طی میکنه. حالا این سه مرحله از چه لحاظ، یعنی چشمانداز ویکو چیه که میگه این سه مرحله ربانی و قهرمانی و انسانی حتما طی میشن؟ از نظر سیاسی، از نظر قدرت سیاسی، زمامداری. یعنی چی؟ یعنی وقتی ما میگیم مرحله ربانی، این مرحله اول، یعنی این که هر قومی وقتی میگیم از مرحله ربانی یا الهی میگذره، یعنی تو این مرحله کسایی که مثلا عالمان دینی هستن، روحانیون هستن، اینا میان قدرت رو در دست میگیرن، قدرت سیاسی رو. یعنی عالمان دینی به نام دین یا خدا و یا نمایندگان اون حکومت رو میگیرن دستشون. این مرحله رو میگه مرحله ربانی یا الهی، پس از نظر سیاسی و قدرت سیاسی. بعد این مرحله کم کم این مرحله رو به زوال میره، حالا خطاهای اینا میتونن مرتکب بشن و کم 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 وارد مرحله میشن ملت ها، اقوام، که بهش اصطلاحا میگن مرحله، یعنی اصطلاحا ویکو میگه مرحله قهرمانی. یعنی حالا قدرت رو قهرمانا میگه. قهرمانان منظورش چه کسانی هستن؟ اشراف، نجیب زادگان، خاندان اصیل. مثلا گفته که این که مثلا توی قومی مثلا اون اشراف، نجبا، اونا قدرت رو به دست میگیرن، یه الیت به این معنا. بعد کم کم مرحله دوم، مرحله دومه، کم کم حکومت و زمامداری اشراف هم که رو به زوال میره و از بین میره، حکومت وارد مرحله انسانی میشیم که انسان ها حکومت رو میگیرن به دستشون، یعنی انسان ها بر انسان ها حالا دیگه حکومت میکنن، نه عالمان دینی روحانیون نمایندگان دین و خدا، نه قهرمانان مثل اشراف و نجیب زادگان و خاندان اصیل و اینا، بلکه خود انسان ها بر انسان ها حکومت میکنن. خب حالا پس اون حکومتی که حکومت روحانی یا ربانی بود، اصطلاحا بهش میگن تئوکراسی که مرحله اوله. مرحله دوم که مرحله قهرمانی اصطلاحا حکومت اولیگارشیه، یعنی اشراف سالاری به این معناست، منظور آریستوکراسی و اینا نیست، منظور حکومت اشرافه. مرحله سوم که انسانیه، حکومت انسان ها بر انسان ها، حکومت مردم که حالا شکل مثلا موجه ترش حکومت اکثریت، باز موجه تر از اونش میشه گفتش که اکثریتی که حقوق اقلیت هم رعایت بشه در موارد خاصی. مرحله سوم مرحله حکومت انسان ها مرحله دموکراسیه. پس تئوکراسی، اولیگارشی و دموکراسی، این سه مرحله رو میگذرونن، یعنی مرحله ربانی، قهرمانی و انسانی. خب حالا وقتی این مرحله سوم، یعنی ما رسیدیم، خب سه تا مرحله رو گذروندیم دیگه، هم مرحله ربانی و یه قوم یه ملتی گذروند، وارد مرحله قهرمانی شد، حالا رسید مرحله انسانی، از تئوکراسی اومد تو اولیگارشی، از اولیگارشی هم اومد تو دموکراسی. خب اینجا به پایان میرسه مراحل، یا بعدش چی میشه؟ از نظر ویکو نه، این حکومت هم باز دوباره تموم میشه، باز دوباره برمیگرده از اول، یعنی دوباره یه دور میزنه، اینجا به معنا سیکلیکه، این دوباره حکومت ربانی پدید میاد بعد از اون حکومت انسانی، یعنی دوباره مثلا روحانیون سر کار میان، بعد باز دوباره حکومت اشراف سر کار میان، حکومت قهرمانی، و باز دوباره حکومت انسانی، یک به یک نوعی تکرار میشه، سیکلیکه. اما یه نکته خیلی مهم که باید حتما بهش اشاره بشه، اینجا که میگیم این نظریه سیکلیک هستن، حتی در مورد تویمبی هم تا حدودی میشه اینو گفت، در مورد این فیلسوفایی که امروز هم داریم راجبشون حرف میزنیم، سه نفرم میشه تا حدودی گفت، مخصوصا این ویکو که دارم میگم و بعدی، این یه دایره هست که سه مرحله رو طی میکنه، اما دایره به شکل دایره که میشناسیم نه، یه شکل حلزونیه، یعنی یه چرخه حلزونی اینجا داره شکل میگیره، یعنی دائم درسته که این سه مرحله رو طی میکنن، اما هی پیشرفت هم میکنن، یعنی در تاریخ ما پیشرفت هم میبینیم. به چه معنا؟ یعنی دوره اول ربانی رو ما داشتیم، گفتیم سه مرحله داریم دیگه، ربانی، قهرمانی، انسانی، دوره اول ربانی رو داشتیم، بعد رسیدیم به قهرمانی، بعد رسیدیم به انسانی، دوباره وارد دوره ربانی دوم میشیم، دوره ربانی دوم پیشرفته تر از دوره ربانی اوله. چرا؟ چون تو این دوره دومش حالا مثلا چیز داشته دیگه، مثلا تجربیات بیشتری گرفته، از اون درس گرفته، عبرت گرفته از اون حکومت قبلی، اون مراحل قبلی. حالا چرا اینجوری میشه؟ چرا این اتفاق میفته؟ مثلا حکومت دین پدید میاد. از نظر ویکو خب نهاد دین به شدت ریشه داره، یعنی خیلی طبیعیه که مردم یک باور سفت و سختی، یعنی خیلی از جامعه شناسا وقتی بررسی میکنم میگن که مثلا راجع به این نفوذ و شدت نفوذ دین وقتی حرف میزنن میگن که ما جامعه بیدین در طول تاریخ گذشته، مثلا تا قرن بیستم به عقب بخوایم بریم، حالا همین امروز هم میشه گفت جامعه مثلا مطلق بیدین و اینا ما نمیبینیم، یا میبینیم خیلی تو حاشیه است، و دین به شدت نفوذ داشته در تاریخ تمدن بشر. خب این طبیعیه که مردم هم از اون نماینده های دین بخوان که مسئولیت امورشون رو به عهده بگیرن. اما بعدش رفته رفته اگه اونها به فساد کشیده شدن، که باز اینجا پرانتز باز میکنم از قول اندیشمندان دیگه‌ای که ورود اینها به قدرت میتونه فاسد کنه. خیلی از کسایی که به سکولاریسم قائل شدن به خاطر همین گفتن، یعنی میگفتن که شما وقتی به عنوان نمایندگان دین وارد عرصه سیاست بشید، اون معصومیتی که مردم تو خیالاتشون میسازن از بین میره. حالا بحث جدایی داره. خب اما کم کم اگر اینا به فساد کشیده شدن و مردم روی گردان شدن اصطلاحاً، به اون کسانی رو میارن که فکر میکنن اینا یه اصالتی دارن، اینا ممتازن. حالا در گذشته که مثلا نژاد برتر، ما الان هم همچین نگرشایی داریم البته، خون برتر، حالا اون الفاظ تندترش رو نمیگم، نژاد برتر، اصالت و اینجور چیزا، به اونا رجوع میکنن. بعد دیدن که اونا هم به فساد کشیده شدن، اون وقت مردم میگن که خب خودمون برای خودمون حکومت میکنیم، خودمون در مورد خودمون تصمیم میگیریم. خب این پس نظریه ویکو به شکل خیلی 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 چکیدش و میشه گفت فقط اون اصل سخت اصلی نظریش. بعد از ویکو یه اندیشمند فرانسوی که اون خیلی معروفه، اصلا شیوه رای گیری به اسمشه، خیلی تأثیر جدی داشته، مخصوصا تأثیری که رو آگوست کونت داشت، بعد آگوست کونت روی فلسفه علم داشت و خیلی خیلی تأثیر جدی داشت، یه اندیشمند فرانسوی بود به اسم کندورسه که نظرش هم نظر شبیه به ویکو بود. یه مدت کوتاهی هم بعد از ویکو، مثلا یعنی یه سال قبل از مرگ ویکو متولد میشه، 1743 تا 1794 زندگیش بوده که حالا یه ماجراهای جالبی هم داره و در نهایت با سم هم خودکشی کرد. اسمش رو بخوام، مارکی دو کندورسه در اصل. یه ریاضیدان فیلسوفه و از اندیشمندان روشنگری. کندورسه کتابی داره به اسم طرح یک تابلو تاریخی از ترقیات روح انسانی. تو این کتاب باز منظورش از این طرح تابلو تاریخی از ترقیات روح انسانی، باز منظورش اینه که یک فلسفه نظری تاریخ رو داره ارائه میده. این راجع به تاریخ داره یک نظری رو ارائه میده و باز نظراتش هم خیلی شبیه به نظرات ویکوه تا حدودی. کندورسه میگه که تو این کتاب هر قومی 4 مرحله رو میگذرونه. یکی مرحله کودکیه، یکی مرحله، دوم مرحله بلوغه، سوم مرحله مردیه، حالا از این بار واژه چیزش بگذاریم، چهارم مرحله پختگی یا کمال. کندورسه معتقده که این مراحل، ما تو بررسی، یعنی ویکور که الان من داشتم توضیح میدادم، گفتم از چه لحاظ میگه این مراحل وجود داره؟ از لحاظ سیاسی، از لحاظ قدرت سیاسی اینو میگفت. اما کندورسه میگه که نه، این مراحل بر حسب فرهنگ مردمه. یعنی گاهی فرهنگ مردم در مرحله اول مرحله کودکیه، گاهی در مرحله بلوغه، گاهی در مرحله مردیه، گاهی هم در مرحله پختگیه. مرحله اول چیه؟ مرحله اول وقتی که فرهنگ عمومی مردم بر پایه تقلید باشه. یعنی اینجا مردم مثل یه بچه هستن که تقلید میکنه. مثلا میگی شما به یک کسی میگی که چرا فلان آداب و رسومو داری؟ میگه خب چون اجداد ما اینجوری بودن، نیاکان ما اینجوری بودن، پدران ما، مادران ما اینجوری به ما یاد دادن. چرا میگی فلان کار خوبه یا بده؟ چون پدر و مادران ما گفتن، و باز دوباره پدران و مادران اونها همجوری نیاکان گفتن. این مقلده تو این مرحله اول مثل کودک. مرحله دوم مرحله بلوغه که یه مرحله فردگرایانه است، شبیه به یه شخص هم میمونه. همه این مراحل رو وقتی دقت میکنی، مرحله اول مثل بچه‌ای که تقلید میکنه، مرحله دوم بلوغه، یک نوع غروری انگار داره تو خودش و فردگرایانه است. به چه معنا؟ یعنی به هر کسی میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه چون خودم اینجوری تشخیص دادم، یعنی کاری به دیگران ندارم، نظر بقیه چیه، من فکر می‌کنم اینجوری درسته، اینجوری انجام دارم. چرا فلان آدابو میپسندی؟ من خودم تشخیص دادم و چون خودم میپسندم. چرا فلان لباسو مثلا میپوشی؟ میگه چون خوشم میاد، چون خودم خوشم میاد. گفتم انگار که یک نوعی غرور که تو دوره مثلا نوجوانی و بلوغ وجود داره، اینجا در این مرحله از جوامع بشری هم در شکل فرهنگیش، در شکل وسیعش اتفاق میفته، وجود داره. یعنی هر چیزی رو افراد توی این مرحله به خودشون نسبت میده. بعد دوباره این مرحله هم، یعنی همه این مراحل نمیتونه پایدار بشه دیگه، میره سراغ مراحل بعدی دیگه. اینو بارها گفتیم که وقتی میگیم مرحله، خب این مراحل هر کدوم رو به زوال میتونن برن و وارد مرحله بعدی بشن، یا تکامل پیدا کنن یا به هر دلیلی وارد مرحله بعدی بشن. اینجا میگفتش که این حرفش حالا یه بحث مفصل داره ولی خیلی واردش نمیشن، تو بحثای ما هم بوده. میگفتش که این مرحله هم خیلی نمیتونه برقرار باشه به خاطر اینکه اگه قرار باشه هر کسی ساز خودشو بزنه، هر کسی بگه من خودم اینجوری تشخیص میدم و تا این حد فردگرایی پیش بره، یه فرهنگی یواش یواش جامعه به سمت یک نوع تجزیه میره، چیزی که بعدها دیگه تو جامعه شناسی هم باب شد. البته حالا میگم باب شد که خیلی بهش قائل بودم، تحت عنوان اتمیزه شدن، که بحث مفصل دیگه ای داره که مربوط به بحث کندورسه نمیشه لزوما. مثلا تو ما راجب ای جامعه ایران مثلا اینو بارها بهش اشاره کردم که جامعه اتمیزه شده است از نظر من، ولی خب بگم اینو تو پرانتز حساب کنیم. میگفت این معلم نمیتونه پایدار باشه چون جامعه نیاز داره که یه چیزی مثل یه نخ تسبیحی، یه چسبی، ملاتی، یه چیزی بیاد اینو بچسبونه به هم نزدیکشون کنه تا حرکت‌های جمعی بتونه شکل بگیره. و یعنی این تضادی که با هم دارن، هر کی از یه سمتی به هر طرف که بره خب دیگه نمیشه. ببخشید به لحظه زنگ خورد پاسم. خب مرحله مردیه که حالا گفتم باز با خیلی ببخش، گفتم مرحله سوم مرحله مردیه، اون بار مرد سالارانش رو فعلا نادیده بگیریم، مثلا میان سالی فرض کنیم. البته خب دقیقا نظر خود کندورسر داریم. توی مرحله جامعه چی کار میکنه؟ نه مثل مرحله اوله که تقلید کنه، نه مثل مرحله دومه که نوعی خودسری، نوعی مثلا غرور رو داشته باشه. نه، توی این مرحله رجوع میکنه تو هر مسئله‌ای به متخصصان و صاحب نظران. یعنی اینجاست که دانشمندان و اهل تخصص و کارشناسان پروبال میگیرن. یعنی تو هر زمینه‌ای به کارشناس و متخصص اون زمینه رجوع میشه. مثلا سیاست رو به سیاستمدار میسپارن، اقتصاد رو به اقتصاددان میسپارن، فیزیک رو به فیزیکدان میسپارن و همینجوری میره جلو. این مرحله مرحله سومشه. مرحله آخر مرحله پختگیه که حالا باز دوباره از اون مرحله قبلی عبور میکنه و یه درجه بالاتر میره انگار، از نظر کندورسه البته، با تاکید میگم که تو مرحله پختگی دیگه هر چیزی حتی به نظر متخصصان و اهل نظر و کارشناسان رجوع پیدا نمیکنه، با توافق عمومی تصمیم گیری صورت میگیره. البته اموری هم هست که شاید اینجا بشه استثناء کرد، ولی خب فعلا من میخوام خلاصه بگم. یعنی همه مردم، همه جامعه باید بیان مثل اون مرحله انسانی که صحبت کردیم، درس سیاست، اینجا درس فرهنگی، تو امور مختلف بیان شریک بشن، حتی اظهار نظر کنن. ما امروز داریم کسایی که حتی راجع به مثلا علم میان میگن که ما باید سازوکارهایی تعیین کنیم که در خود علم هم مردم بتونن یه شیوه دموکراسی نظارت دائمی داشته باشن در کار دانشمندان، در کار متخصصان، و یا نظارت کنن و حتی نظر بدن جایی که فکر میکنن که مثلا مسائل ساده‌ای که مثلا دانشمندان میتونن سادهش کنن بیان نظر بدن، حتی کسایی همچین رویکردهایی هم دارن که حالا بماند از نظر شخصی من خیلی ناموجه این تو پرانتز، ولی خب بالاخره بحثی که هست. خلاصه کندورسه همچین نظری داره و دلیلش هم اینه که فکر میکنه از نظر کندورسه نظر عمومی خطای کمتری داره نسبت به نظر اقلیت، ولی اون اقلیت کارشناسان و متخصصان باشن. گفتیم تو یکی از بحثامون بود، نمیدونم اگر خاطرتون باشه تو بحث فکر کنم رپراندوم بود، گفتیم بعضی اصلا عقیده دارن که مثلا عقل جمعی تصمیم موجه تری میگیره نسبت به مثلا اقلیت، که حالا بعضی مخالف اینن، بعضی موافق اینن، بعضی میگن که نه اتفاقا عقل جمعی نداریم، ما رفتار گله‌ای میبینیم خیلی جاها، بس عقل جمعی اینجا خیلی جوابگو نیست، ولی حالا موضوع بحث ما نیست. کندورسه معتقده که این مراحل طی میشه. باز کندورسه هم به یک نوع پیشرفت و ترقی قائله. یعنی چی؟ یعنی نظریش باز دوباره به اون شکل دایره نیست به اون معنا، یک دایره حلزونی در نظر بگیریم، یعنی سیکلیک هست، اما هر بار که داره یه دور میزنه یه پیشرفتی حاصل میشه تو این مراحل. حالا این اندیشمند یعنی کندورسه تأثیر گذاشت روی یک اندیشمند خیلی خیلی مشهور به خاطر کارهای خیلی اثرگذاری که داشت که آگوست کونت بود. آگوست کونت هم توی جامعه شناسی هم توی فلسفه تأثیر جدی داشت، توی فلسفه مخصوصا مثلا فلسفه علم، تو بحث فلسفه علم یه جورایی پوزیتیویسم که امروز ازش حرف میزنن خیلی ها، البته به عنوان فوش میگن ها، خیلی هم به من میگن پوزیتیویسم، ولی مثلا میخوام بگن که تفکر نادرستی که تو قرن بیستم خیلی باب بود اتفاقا با حلقه وین و اینا، ریشه‌اش رو در همین آگوست کونت میدونن تو بحث فلسفه علم. باز از طرف دیگه جامعه شناسی جدید، جامعه شناسی نوین رو باید ریشه‌اش رو در آگوست کونت پیدا کنیم. چیزی که ما امروز به عنوان جامعه شناسی میشناسیم، اینکه به شکل روشمند و علمی بخواد جامعه بررسی بشه، اینو آگوست کونت بود که روش اصرار داشت و کندورسه به شدت تأثیر گذاشت روی آگوست کونت. آگوست کونت هم باز یه ذره جلوتر از اینا، یه چند سالی بعد از کندورسه متولد میشه، 1798 تا 1857 زندگی کرده. آگوست کونت اگه بخوایم نظراتشو خیلی باز دوباره خلاصه کنم مثل نظرات قبلی، بخش اولش البته یکم طولان یکم حالا کامل‌تر توضیح میدم، دو بخش بعدیشو دیگه خیلی خلاصه تیتروار میگذرم ازش. اگه بخوام خیلی خلاصه کنم باید بگیم که به نوعی تلفیقی از دو نگاه قبلی رو انگار داره، یعنی هم با کندورسه هم با ویکو از هر کدوم یه چیزایی رو، شباهت‌هایی به هر کدوم داره. ویکو میگفتش که ما سه مرحله داریم اگه یادمون باشه اونجوری که توضیح دادم، ربانی، مرحله اول ربانی یا الهی، مرحله دوم قهرمانی، مرحله سوم انسانی. حالا آگوست کونت هم میگه که بله سه مرحله داریم. مرحله اول همون مرحله که تعبیر میکنه ازش، مرحله ربانی یا الهی، همون لفظ رو براش به کار میبره. مرحله دوم مرحله مابعد و طبیعی بخوایم بگیم، اینو با ماورا و طبیعی اشتباه نگیرید، منظورش مرحله فلسفیه. مرحله سوم مرحله علمی و مرحله پوزیتیویستی که بعدها حالا میگیم. اینا خیلی بحث جدی‌تری شد که تو فلسفه علم خیلی جا به بحث پوزیتیویسم پرداختیم اونجا دیگه، حالا فعلا محل بحث ما نیست. خب حالا باز همون جوری که ویکو میگفت، یعنی اونجا توضیح دادم گفتم، ویکو میگفت طبق سیاست مراحل تقسیم بندی میشه، اما آگوست کونت مثل کندورسه، گفتم انگار تلفیق این دوتا است، معتقده که این به لحاظ فرهنگیه، یعنی به لحاظ اندیشه و فرهنگ این مراحل ایجاد میشه. کونت میگفتش که در مرحله اول که مرحله الهیاتی باشه یا ربانی باشه، ویژگی این مرحله اول چیه؟ اینه که چه در مورد شخص، چه در جمعیت کوچیک که خانواده باشه، چه در جامعه، چه تو اقتصاد، چه تو جغرافیا، هر اتفاقی، هر مسئله‌ای که اتفاق بیفته و بشر باش مواجهه، ما اگه بیایم از جامعه بپرسیم چرا این اتفاق افتاد، توی مرحله اول، مرحله ربانی، مردم میگن اراده و مشیت الهی سبب شد که این اتفاق بیفته. مثلا میگه چرا سیل اومد؟ میگه چون خدا خواست. چرا یکی مریض شد؟ میگه چون خدا خواست. چرا حالا خوب شد؟ درمان شد، شفا پیدا کرد؟ میگه خدا خواست. مشیت الهی بود مثلا، یا خدا خواست، اراده خدا خواست. چرا در فلان جنگ مثلا سپاه A شکست خورد از سپاه B؟ میگه چون خدا خواست، چون خدا با این سپاه A بود مثلا. خلاصه علت همه چیز کجاست؟ بی واسطه میرسه به خدا. این مهمه با تاکید. پس مرحله اول، مرحله ربانیه، آگوست کونت بهش اشاره میکنه و تو این مرحله علت همه چیزو، جامعه یعنی ویژگیش چیه، علت همه چیزو میگن که خب خدا خواست، مشیت الهی بود، اراده خدا بود و هر چیزی رو به اون مربوط میدن، مربوط میدونن. حالا خود این مرحله ربانی، گفتم این مرحله بیشتر توضیح میدم چون یک کمی بیشتر توضیح میدم، چون خود این مرحله چند مرحله داره، یعنی مرحله ربانی یا الهی خودش چند مرحله است. اولی، یعنی ما فرض کنیم مرحله اولیم، الان مثلا میگیم 1.1، مرحله اول، مرحله اول. مرحله اول از مراحل مختلف ربانی که خودش مرحله اول اصلیمونه، مرحله آنیمیزم، یعنی اینو بخوایم ترجمه کنیم، جاندارپنداری یا جاندار انگاری. به شکل ساده یعنی انسان ها همونجوری که خودشون رو دارای روح میدونن و دارای جان میدونن و بعد برای خودشون علم و شعور و اراده، مخصوصا اراده قائل هستن، تمام پدیده های طبیعی را هم همینجوری دارای روح میدونن، دارای اراده میدونن و تلقیشون اینه که جون دارن، هر چیزی، هر جسمی، هر شیئی، مثلا جمادات، اینا همه جان دارن، اراده دارن، انگار که اونا هم دارای روحی هستن مثل انسانن، هر چیزی رو انگار شبیه خودش میدونه. مثلا سنگ هم روح داره، جون داره، اراده داره. آگوست کونت میگفت نشونه هایی یا اثراتی از این نگرش هنوز هم در ناخودآگاه ما وجود داره. ما وقتی مثلا چه میدونم داریم رد میشیم، مثلا پامون میخوره به چه میدونم بخوره به سنگ، پام میخوره به سنگ، یه دفعه مثلا سنگ و فوش میدم، مثلا یه دفعه چیزی میگم به یه جسم، یه چیزی که دارای شعور و آگاهی و اراده و فهم نیست، انگار که اونو شبیه به خودم میکنم، متشخصش میکنم، اراده و آگاهی بهش میدم، به هر چیزی. مثلا میای این مثال رو همیشه فکر کنم مثال خوبیه، واسه خیلی ها پیش میاد، با کلید میخوای یه قفلی رو باز کنی بعد باز نمیشه، چند بار هی ور میری بعد میگه باز شد دیگه، مثلا انگار داری باش حرف میزنی، با یه شی داری حرف میزنی یا فوشش میدی یا هر چیزی، به ماشینی مثلا میگی روشن شدی، مثلا داری با یه شی بی جان بی اراده داری حرف میزنی. آگوست کونت میگفت انگار ناآگاهانه همون تلقی آنیمیزم، همون جاندارپنداری در ما، این اثراتی که داشته هنوز روشنه، این همون تلقیه، این اثرات همون دور است، همون مرحله است، از مرحله ربانی اولیه که همه چیز رو دارای این اراده و شعور و روح میدونست انسان و به همه چیز اینا رو نسبت میداد. هیوم هم یه بحث مفصلی داشت راجع به این که حالا بحث ماست. حالا آگوست کنت میگه که توی این مرحله انسان ها سعی میکنن همه این موجودات بیجان رو به نوعی راضی نگه دارن، یعنی هر چیزی رو سعی میکنن که مثلا میگن که خودشون نرنجونن. مثلا وقتی دریا طوفانی، یعنی تو مرحله بعدی هم این هست حالا میرسم بهش، مثلا وقتی دریا طوفانی میشه یا خشکسالی میشه میاد یکی قربانی میکنن، انگار که مثلا میخوان راضیش کنن که بیخیال ما شو، خشمگین نشو. یا مثلا خورشید گرفتگی وقتی میشد یه مناسکی انجام میدادن چون فکر میکردن که یه خشمی هست از سمت این اجرام نسبت به مردم، چون اونا رو دارای مثلا اراده و روح و جان میدونستن دیگه. خب حالا باید مثلا از دلش در بیاریم به نوعی. خب این مرحله اول در تاریخ بشر. مرحله دوم در خود همین مرحله ربانی، گفتیم هنوز ما هنوز تو همون مرحله اول ربانی ما، ولی خودش چند مرحله میشه. مرحله اولش آنیمیز بود، جاندار پنداری بود، جاندار انگاری بود. مرحله دومش اینجوریه که حالا همه موجودات جاندار نیستن، اما یک رب و نوع وجود داره اصطلاحاً که اون این خصلت‌های جان و اراده و روح داره. یعنی چی یه رب و نوع وجود داره؟ یعنی اینکه مثلا ما یه رب و نوع سنگ داریم، یه رب و نوع دریا داریم، اینا نماینده های هر کدوم از اینا. یعنی اینجوری نیست هر سنگی خودش جان و اراده داره و مثلا انگار خداست، همه چیز جان داره یا مثل انسانه اراده داره، نه، و باید یه جور از یه جور مثلا انگار همه خدا انگاری، انگار تو مرحله اول انگار همه اینا رو خدا میپنداش یا متشخص میپنداش، چون اینجا تقسیم میشد. حالا من جلو توضیح میدم به چه معنا میگم که حتی نمیشه لفظ خدا رو به کار برد یا میشه به کار برد به یک معنایی. اینکه هر جرمی که داریم راجبش صحبت میکنیم، هر شیئی که داریم راجبش صحبت میکنیم، تو مرحله اول گفتیم همه اینا جون دارن، اراده دارن، روح دارن. خب اما تو مرحله دوم هر کدوم از اینا یه نماینده انگار دارن که اون رب و نوع اون چیزه. مثلا رب و نوع دریا، همه دریاها نه، یه رب و نوع دریا داریم، انگار یه خدای دریاها، رب و نوع آسمان. این مرحله دوم از مراحل ربانیه که بهش میگن مرحله رب و نوع یا ربت و نوها، اینجوری به کار میرم الفاظ مختلف، یا پولیتئیسم به نوعی، یا بسیار خدایی. مثلا اینجا تو مرحله ما، مرحله اولش یعنی تو مرحله ربانی که بودیم، تو خود مرحله اولش که آنیمیز بود، به تعداد موجودات گفتیم که یه جاندار وجود داشت دیگه. هر چقدر موجود، شی، جرم وجود داشت تو این جهان، یک جاندار هم وجود داشت انگار، که اون خودش هم حالا داره اراده بود، داره مشیت بود و اینا، و انگار که یه جاندار خدا داریم. توی این مرحله گفتیم که نه، اینجوری نیست، تعداد کمتر میشه. یه چیزی، یه نکته مهمی که توی این مراحل وجود داره، تو مراحل ربانی، اینه تعداد که کم تک تعداد انگار خدایان داره کم میشه، قدرتشون بیشتر میشه، قدرت ارادهشون میره بالاتر. اینجا که رسیدیم به مثلا رب و نوع دریا، دیگه زورش بیشتره تا اون موقعی که همه دریاها خودشون اراده داشتن، یه روحی داشتن، یه چیزی داشتن، چون اون موقع انگار شبیه حالا نزدیکتر بودن به انسان‌ها دیگه، مثلا اراده و روح و جان داشتن، انسان هم همینا رو داره، ولی خب انواع مختلفه. حالا ممکنه دریا مثلا زورش بیشتر باشه، خورشید زورش بیشتر باشه، ممکنه از این لحاظ قدرت بیشتری داشته باشه، اما حالا که هر کدوم از اینها یه نماینده دارن، قدرت بیشتری داره، اما تعداد کمتر میشه، این کمیت میاد پایین، کیفیت انگار میره بالا، قدرت میره بالا به معنای دقیق. مرحله بعدی باز اینجوریه که باز تعداد خدایان کمتر میشه و ادیانی پدید میان که چند خدایی میتونن باشن، که حالا شرک میشه اسمشو گذاشت یا هر چیز دیگه، اصطلاح دقیق به کار نمیبرم، چون شامل ادیان مختلفی میتونه بشه. مثلا شکل تثلیثی رو هم که به گونه ای سه خدا داره، انگار سه موجود مقدس داره، همینجا میگنجه، هم اون ادیان ثنوی اینجا میگنجه، مثل آیین مانی یا زرتشتی، اینا هم به این معنا اینجا میگنجن. یا مثلا فرض کنیم یه دینی که 4 تا خدا داره، مثلا اینجا باز دوباره تعداد، هرچی میریم جلوتر میبینیم که تعداد داره کم میشه، قدرت بیشتر میشه. این سری رو تو مراحل ربانی اینجوری ببینیم که هی داره تعداد کم میشه، هی قدرت بیشتر میشه، و بعد میرسیم آخرین مرحله ربانی که ادیان توحیدی هستن، یعنی به نوعی یک خدا وجود داره اما تمام مقدرات عالم دست اونه، یعنی قادر مطلقه. حالا اینکه هر کدوم از این دوره ها مثلا در مرحله اول مثلا کی شروع شده، بعد دوره مثلا کی رفتیم مرحله بعدیش، اینا دقیق مشخص نیست. حتی مثلا مدافعان کنت هم اختلاف دارن راجع به همین بحث ادیان. مثلا بعضیا میگن که خب در مورد این تک خدایی یا مثلا بگیم ادیان توحیدی، اسلام اولیشه، اولین دینی که ظهور پیدا کرده که یک خدا داره اسلامه، اصلا سابقهش 1400 ساله. بعضی دیگه هم معتقدن که، یعنی مثلا با دیدگاه کنت موافق میتونه باشه کسی، قائل به این باشه که مثلا اسلام اولین دین بوده که تک خدایی رو مطرح کرده. بعضی دیگه هم نه، یهودیت رو اولین دین توحیدی میدونن. اما کسایی که یهودیت رو اولین دین تک خدایی میدونن، مثلا فروید اینجوری میدید، حالا این بحث مختلفی داره، فروید اینجوری میدید، حالا این کسایی که اینجوری میدونن دیگه در مورد مسیحیت تثلیثی دیگه نباید اونو بهش قائل باشن، باید به این قائل باشن به مسیحیتی که به تک خدایی باور داره. این بگن که مسیحیت اینجوری معنیش کنن، که اگه اینجوری اینو بپذیریم، یعنی این قول دوم که یهودیت اولین دین تک خدایی بوده، اولین دین توحیدی به این معنا بوده، اون موقع دیگه حالا یه تعبیر به کار میبرم، باید بگیم ادیان موسوی اصطلاحاً، موزاییک، و مسیحیت هم میشه توحیدی. حالا این بحث جدایی داره، بحث دینه یا فلسفه دین و تاریخ دین و تاریخ ادیان و اینا رو حالا دیگه من نمیخوام واردش بشم. پس سه مرحله داره نزد آگوست کنت تاریخ. مرحله اولش مرحله ربانیه، که خود این مرحله ربانی اینجوری شروع میشه که، خیلی بخوایم ساده کنیم، از اینکه همه چیز انگار که دارای مشیت و جان و اراده و اینها هستن، یک نوع قدرت دارن. حالا چرا گفتم خدایی نمیشه گفت؟ چون خیلی پخش شده دیگه، قدرت انگار خیلی پخش شده تو مرحله اولش. کم کم به سمتی میاد که میرسیم به رب و نوها. توی دوره رب و نوها هر کدوم از مثلا اجسام، اجرام، نمیدونم موجودات، همه اینا انگار که یه نماینده‌ای دارن، رب و نو آسمان، باران یا هر چیزی، انگار که هر نوعی یه دونه خدا داره که باز قدرتش بیشتر میشه نسبت به قبلی. مثلا اون رب و نو دریا نسبت به دریاهایی که همشون اراده داشتن قدرتش بیشتر بود، تعداد کمتر شده بود، قدرت بیشتر شده بود، باز دوباره تعداد کمتر میشه، چند خدایی مثل ادیانی که حالا تثلیثی باشن، ثنوی باشن، این دوگانه باشه یا هر شکل دیگه ای چند خدایی داشته باشن، تعداد خدایان باز کمتر ولی قدرتشون بیشتر نسبت به مرحله قبلی، تا میرسیم به تک خدایی یا ادیان توحیدی که یک خدا وجود داره و قادر مطلقه و همه چیز تحت فرمان این خدا پیش میره. خب حالا گفتم این همه این 4 مرحله که من گفتم به ترتیب جزء مرحله اولن، یعنی مرحله ربانی یا الهی، که وجه مشترکشون هم اینه که وقایع طبق مشیت الهی تبیین میشن. یعنی همه اینا رو حالا تفاوت‌هاش رو گفتم، ولی همه اینها تبیین هاشون، یعنی هر اتفاقی که میفته، ما میخوایم بگیم چرا این اتفاق افتاد، دنبال علت ماجرا بگردیم، تبیینشون با ارجاع به مشیت الهیه، یعنی اراده الهی پشت هر ماجرایی است، هر معلولی که در این جهان هست. هنوز انگار علت و معلول به معنای طبیعی خودش، به این معنای جدید خودش نیست. هر چیزی که هست اراده و مشیت الهیه. حالا این اراده و مشیت الهی گفتیم از اون همه موجودات بگیریم شروع میشه تا میرسه به یک خدا، ولی همه چیز ارجاع داده میشه به یک موجودی که اونو میتونیم بهش بگیم حالا در محل نهاییش اون خدای واحد میرسه. اما مرحله بعدی چیه؟ یعنی از این مرحله بشر عبور میکنه وارد مرحله بعدی میشه، مرحله فلسفی اصطلاحا بگیم، یا مرحله دقیق تر به معنای دیگه متافیزیکی. اینو باز تکرار میکنم، با ماورا و طبیعه اشتباه نگیرید، مرحله ما بعد طبیعیه. این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. حالا کسی خواست توضیحش حالا مفصله، این الان واردش نمیشه. یه سخنرانی من راجع به این داشتم، بس راجع به ادعاهای ماورایی من یه سخنرانی، یه فایل صوتی دارم که سرچ کنن دوستان هست با اسم من، ادعاهای ماورا طبیعی. اونجا اولش توضیح دادم که چه تفاوتی بین متافیزیک و یعنی مابعد و طبیعه و ماورا طبیعه وجود داره، چون دائما سوء استفاده میشه از لفظ یا اصطلاح مابعد طبیعه سوء استفاده میشه و برای ادعاهای ماورا و طبیعه اینا رو به کار میبرن. این دوتا هیچ ربطی به هم نداره. متافیزیک وقتی مثلا وقتی در فلسفه میگیم، خیلی هم میان مثلا برای ادعای ماورایی از اصطلاح متافیزیک استفاده میکنن، این هیچ ربطی به اون نداره. متافیزیک اصلا یه شاخه از فلسفه است دقیق بخوایم بگیم، حالا به تعبیر امروز تحلیلی که حداقل من بهش قائلم، فلسفه تحلیلی خیلی‌ها بهش قائلن، یه شاخه از شاخه‌های فلسفه است که شاخه کلی اصلیش هم است، یکی از شاخه‌های اصلیش. خب حالا بگذاریم از اینا. تو مرحله دوم از نظر آگوست کنت برمیگردیم، نظر آگوست کنت. مرحله دوم مرحله فلسفیه. تو این مرحله یه چیزی بین، یعنی تفکر اصطلاحا بگیم، تفکر یعنی تعقل جای تخیل رو میگیره، تفکر انتزاعی یا خیالی دوره ربانی وارد یه مرحله میشه که بین مرحله همون انتزاعی که گفتیم، یه مرحله انگار گذاره برای رسیدن به مرحله سومی که توضیح میدم الان، که مرحله علمیه و یه نقطه میذارم. توی مرحله بشر میاد که میاد برای پدیده ها دنبال علت میگرده، یعنی شروع میشه ماجرای علیت انگار شروع میشه. یعنی تفکریه که در طبیعت به دنبال یه سری مفاهیم کلی میره. اینجاها خیلی اصطلاحات بار مهم میدارن، یعنی مثلا وقتی میگیم تفکر کلی و روش کلی رو به کار میبره با جزئی فرقش چیه، اینجا خیلی مهمه. این کلی به این معناست که مثلا ما وقتی مثلا داریم به حرف میزنیم، مثلا تو یونان باستان تو بحث فلسفی، اینجا بیشتر به قرون وسطا اشاره داره، اینو بیشتر مد نظر آگوست کنت این بوده، بحث فلسفی قرون وسطا و تا حدودی دوران باستان مد نظرش بوده. تو خیلی از این مباحث مثلا میگن انسان موجود، مثلا میگن انسان حیوانی است ناطق، تفکر کلیه. خب این تفکر کلی یه تفاوتی داره در روش وقتی ما داریم راجع به کلیات حرف میزنیم. مثلا میگیم علیت، نمیگیم علت فلان چیز یا بیسار چیز، نه، علیت. علت چیست مثلا، یا علیت چیست؟ آیا مثلا جبر بر جهان حاکمه یا مثلا یا نه، بر انسان، انسان موجودی مختار یا مجبور؟ خیلی کلی، ببین کلی داریم صحبت میکنیم، این تفکر، تفکر شیوه کلیه، راجع به کل انسان ها داریم صحبت میکنیم. مثلا حالا تو اصطلاح این قدما و اصطلاح عربیش انسان و به ماه و انسان، خب یه شیوه تفکر کلی داره، تفکر متافیزیکی به این معنا، یعنی انتزاعیه ولی بر پایه عقله. یه ویژگی باز، یه ویژگی مهمش که میشه خلاصه کرد بحثشو، چون این خیلی پیچیدگی هم داره، بخوایم خلاصه کنیم اینه که خب برای معلول ها، یعنی برای اتفاقاتی که تو این جهان میفته، دوباره مثل محل ربانی، همه چیز به راحتی و بدون واسطه حداقل به مشیت الهی ارجاع داده نمیشه. مثلا چرا بارون اومد؟ مثلا خدا خواست. چرا سیل اومد؟ خدا خواست. نه، یه علتی وجود داره. حالا ما باید بیایم عقلمون رو بذاریم، تفکر انتزاعیمون رو بیاریم، و تفکرم هنوز شیوه کلی داره، هنوز به جزئیات نرسیده که تو مرحله بعدی میگم چی میشه، جزئی میشه. تفکرم کلیه، میایم عقلمون رو به کار میندازیم که خب این طبیعت خودش قوه، یعنی اون علتها در خود طبیعت وجود داره، حالا با واسطه میتونه به خدا برسه، ولی ما میخوایم دوباره علتش بگردیم، یعنی میایم زمینی تر میشیم، زمینی میشیم، هر چیزی شد فوری انگشتمون رو میگیم رو به آسمون خدا خواست. نه، میگیم که علت طبیعی داره، چیزی داره، حالا اینکه پشت این علل طبیعی یه چیز کلی وجود داره و یه چیز باطنی وجود داره، یه چیز نهانی وجود داره که اون یه قادر مطلق مثلا میتونه باشه، یه خدایی میتونه باشه یا نه، این یه بحث دیگه است، بحث دومه. اگر هم کسی به این نسبت میده، داره غیر مستقیم نسبت میده، نمیگه مستقیم علت مثلا یه اتفاق طبیعی مستقیما مشیت الهی بود، نه، اینو تو در طبیعت دنبالش میگرده. انسان وقتی راجع به شرف میزنه در مورد انسان صحبت میکنه، در انسان زمین رو زمین صحبت میکنه. حالا اینکه یه سری قوانین اصولی وجود دارن و در طبیعت هستن، حالا ما باید اینا رو پیدا کنیم مثلا و توسط یک روش عقلی، حالا به زبون امروزی بگیم روش عقلی داریم به کار میبریم. البته یه ذره تخفیف میداد نسبت به این روش عقلی که من دارم به کار میبرم. حالا اینجا خودم چون اختلاف نظر دارم، سوگیری دارم، اینجا خیلی وای نمیستم، اینجا بحث مفصل طولانی هم داره، بحث فلسفه علم خیلی راجع به اینا توضیح دادی، درس گفتار همین رومایی که داریم میریم جلو، الان جلسه 33 هستیم، اون اوائل 6 جلسه همون راجع به فلسفه علم بود، تو اونجا توضیح دادم. خب مرحله بعدی مرحله سومه که از این مرحله هم عبور میکنه و وارد یه جور تفکر جزئی میشه. به چه معنا میگم جزئی؟ چرا من جزئی و کلی اینجوری تقسیم بندی کردم که خیلی دیگه ساده تر میشه تفکیک کرد این دو مرحله رو و نیاز به شرح دیگه مفصل نداره؟ وقتی میگیم جزئی به این معنا که میگیم انسان مثلا داره چه خصوصیاتیه، میایم آزمایش میکنیم به صورت مشخص، دقیقاً میایم فلان انسان میایم مورد آزمایش قرارش میدیم، انسانهایی رو مثلا 100 تا انسان رو آزمایش میکنیم، 1000 تا انسان رو آزمایش میکنیم در مورد مثلا چه میدونم بیماری، و سر و کارمون میفته با مشاهده و ادراک حسی. اینجا برای ما مهم میشه تو این مرحله که مرحله علمیه، همین روش علمی که امروز ازش حرف میزنیم که اینا رو دستبندی میکرد، یعنی 6 تا شاخه هستی میگو، ریاضیات شروع میکرد، فیزیک، شیمی، زیست شناسی همینجور میومد، بعد میگفت جامعه شناسی هم باید سعی کنه که برسه به این روش. برای همین میگن که از کسانیه که جامعه شناسی نوین رو پایه‌گذاری میکنه، سعی کنه برسه به همین روش علمی. البته علم رو به معنای پوزیتیویستیش به کار میبرد، معنای اثباتیش به کار میبرد، که این بحث باز طولانی داره که میگم همه اینا رو درس گفتار فلسفه علم رو ارجاع میدم. اما خیلی ساده چیزی که آگوست کن میگه تو این مرحله ادراک حسی تجربه میاد حتی جای عقل انتزاعی رو هم میگیره، یا دست کم اگر تجربه رو اینجوری تفسیرم نکنیم این که عقل انتزاعی میاد در کنار این تجربه قرار میگیره و مردم سراغ مشاهده تجربی پدیده ها میرن. هر چیزی رو به جز تجربه حسی و علمی بخوایم قبول کنیم دیگه بی اعتبار میدونن، یعنی با آزمون و خطای جزئی، با رجوع به خود پدیده ها به دنبال علت اون پدیده ها میگردن. وقتی یک معلولی رو میبینن دنبال علتش میگردن، اگه بارون میاد دنبال علتش میگردن به وسیله آزمون و خطا با روش تجربی، با روش مشاهده، که گفتم اینو تو درس گفتار فلسفه این مفصل یه توضیح دادیم که علم چیه روشش، اینکه بعد اینجا اختلافاتی وجود، یعنی از اینجا دیدگاه پوزیتیویستی شروع شد که ما با مشاهده و اینا به سمت این میریم که هر چیزی که میبینیم تایید میشه، انگار اثبات میشه در علم، بعدها دیگه مخالفانی پیدا شدن، گفتن نه، کسانی مثل پوپر پیدا شدن گفتن نه خیر، ما ابطال پذیر نظریاتمون، نه به این معنی اثبات نداریم. البته از پیش از اینها دیوید هیوم بحث علیت و استقرار رو مطرح کرده بود که شما اصلا نمیتونی به بعد یعنی اصلا به هیچ وجه نمیتونی از استقرار دفاع کنی، بگی قطع حکم قطعی بدی در مواردی که روش استقرایی داری، که اون یه روش استقرایی یعنی روشی که شما از n مشاهده به این نتیجه میرسی که n به اضافه 1 هم تکرار خواهد شد. هزار بار دیدی خورشید طلوع کرده، یه بار 1001 هم پس طلوع میکنه. دیوید هیوم میگفتش که به روش عقلی نمیتونی اثباتش کنی، میتونی حتی نمیتونی بگی احتمالش هست که احتمال مثلا به احتمال بیشتری خورشید طلوع میکنه، اصلا اینو هیچی نمیتونی راجعش بگی، چون هزار بار اتفاق افتاده به این معنی نیست هزار دفعه 1001 هم اتفاق میفته، پس چیزی اثبات نمیشه. بعد پوپر مثال معروفی داشت، مثال قوی سیاه، که شما مثلا اگر 100,000 تا قوی سفید هم در سراسر عالم ببینی نمیتونی گزاره این گزاره رو بگی که همه قوها سفید هستن، چون اینجا روش استقراییه، یعنی از جز به کل داری میری، چیزی اثبات نمیشه. اثبات فقط برای مواقعی که از کل به جز بیای، روش قیاسی داشته باشی، یعنی بگی همه انسان ها میرا هستن، بعد برسی به اینکه انسان مثلا سقراط هم انسان است، بعد برسی به اینکه پس سقراط میراست. اینجا میتونی نتیجه مثلا قطعی بگیری، در ریاضیات و منطق میتونی نتیجه قطعی بگیری، با روش قیاسی هم میتونی، که باز دوره اینجا هم خیلی هم مناقشه داشتن، بحث دیگه ایه، کاری باش نداریم. اما در مورد روش استقرایی نمیتونی شما بگی که اثبات میشه و اینا. اینجا یه دعوایی بود پوزیتیویستا داشتن، بعدها پوپر بود که میگفتش که ابطال پذیر نظریاتمون، یعنی اینکه یه نظریه مطرح میشه این میتونه در آینده ابطال بشه، نه اینکه اثبات شده. یعنی هزار بار ما قو دیدیم، قو سفید دیدیم، میگیم فعلا معتبر نظریه ای که قوها سفید هستن، اما به محض اینکه دیدیم یه قوی سیاهی دیدیم میگیم خب این ابطال شد این نظریه. باز دوباره خود اینم نقد کردن، جوابای داده شد که میگم راجع به این دیگه همش تکرار میشه، تکرار درس گفتارهای فلسفه علممون میشه که اونجا بهش پرداختیم و اصلا کاری تو این بحث به این نداریم. حالا صرفا خواستم بگم بحث خواستگاه و پوزیتیویسم که تو درس گفتار فلسفه علم من بهش پرداختیم همین آگوست کنت بود که دید این شکلی داشت، حالا به اقتضای زمانه‌ای که بود و حالا دورانی که توش بود، و به شدت هم کمک کرد و به شدت هم خوانش‌های نادرستی ازش شده، به این معنا که مثلا فکر کرده مثلا آگوست کنت ادعا کرده که مثلا با علم به حقیقت مطلق میرسیم در جا، مثلا همچی ادعایی کرده، یا توی فضای جامعه ایران خیلی بحثا اینجوری شده که هر چیزی رو انتقاد میکنی و یا به علم بخوای بها بدی و منتقد جدیه، مثلا من همیشه با دیدگاه پوزیتیویست خیلی چیز نبودم، همدل نبودم، من یه دیدگاه پوپری جدید داشتم، یعنی پوپری اصلاح شده نظر شخصی، اما همش این برچسب پوزیتیویست به همه زده میشه، اصلا خانش درستی از پوزیتیویست ندارن. از خود آگوست کنت هم که جزء اون بنیانگذاران مثلا منسوخ شده اون دیدگاه هم به حساب شاید بیاد، یا کهنه اون دیدگاه نگیم منسوخ شده هم به حساب بیاد، خودمون هم درست نمیشناسن. ولی اینکه یه برچسبه خیلی جدی نگیرید این برچسب پوزیتیویست که میزنن، اگه راجع پوزیتیویست خواستین حالا بدونید خودشو برید دنبال کنید.